جنایت در سایه، قسمت پنجم ویژه برنامه نوروز 99 پادکست پرچم سفید. جنگ جهانی دوم با آتش قدرت طلبی گروهی از دیکتاتورها شعله ور شد و میدونیم که جون چند ده میلیون نفر رو گرفته. توی چنین جنگ بزرگی افراد زیادی دخیل بودن. چه اونا که امکان نسل کشی رو فراهم کردن و چه شهروندای عادی که جیره غذایی کودکی رو یا پیرزنی رو به سرقت بردن. وقتی انسانیت تا این حد سقوط میکنه، انتظار هر شقاوتی رو میشه داشت. میخوایم امروز در مورد اشخاصی صحبت کنیم که به نوعی نقشی در این شقاوت‌ها داشتن. اشخاصی که در موردشون صحبت میکنیم اگرچه کمتر به عنوان جنایتکارای جنگی ازشون نام برده شده، اما در وخامت و اوضاع جنگ تأثیری تقریبا مشابه با افرادی دارن که اونها رو به عنوان سردسته های جنگ جهانی دوم میشناسیم. اونا با تحریک، فرصت طلبی و برپا کردن شور ایدئولوژیک جمع زیادی رو تشویق به شرکت در جنگ میکنن و دایره توهی مرگ رو گسترده تر. توی این قسمت میخوایم با تعدادی از این افرادی که هیزم در آتش جنگ جهانی دوم ریختن و باعث برافروخته تر شدن آتش جنگ شدن آشنا بشیم. نفر اول اودیلو گلوباکنیک، فرمانده اس اس در لهستانه. نازیا برای نابودی یهودیای لهستان اشغال شده نیاز به یه دست نشونده داشتن. گلوباکنیک اتریشی پسترین فرد در پسترین سازمانیه که تاکنون وجود داشته. اون در عملیات راینهارد که برای پاکسازی اروپا از یهودیا طراحی شده بود نقش کلیدی ایفا کرد. در طول دوران ریاستش حدود 1.5 میلیون یهودی تو اردوگاه‌های مرگی مثل تربلینلا، سوبیبور، بلزک و مایندیک کشته شدند. گلوباکنیک شخصا به ساخت این اردوگاه‌ها کمک کرده بود و مستقیماً بر اونا نظارت می‌کرد. در واقع مورخ‌ها فکر می‌کردند که ایده کشتار با گاز به این دلیل به ذهن گلوباکنیک خطور کرد که تحت تأثیر باور اتونازی که توسط نازی‌ها مطرح شده بود قرار داشت. اون از یهودی‌ها و غیر یهودی‌ها در اردوگاه‌های کار اجباری خودش سوء استفاده می‌کرد و از اونا کار می‌کشید. بعدها اون خدمات جنایتکارانش برای نازی‌ها رو در ایتالیا ادامه داد. اون در اونجا یک کارخونه برنجکوبی قدیمی رو با کوره‌های جسدسوزی تجهیز کرد. در این محل مخوف هزاران یهودی، پارتیزان و زندانی سیاسی تحت بازجویی و شکنجه قرار می‌گرفتن و به قتل می‌رسیدن. گلوباکنیک تو 31 می سال 1945 توسط نیروهای ارتش متفقین دستگیر میشه، اما کارش به دادگاه و محاکمه نمیرسه چون همون روز با یه قرص سیانور خودکشی میکنه. نفر دوم این لیست جنرال ماریا رواتا یا هیولای سیاه ایتالیاس. معمولا این آلمانه که برای جنایات جنگی در طول جنگ جهانی دوم بیشتر به یاد آورده میشه، اما باید یادمون باشه که نیروهای ایتالیا هم اصلا و ابدا این وسط بی تقصیر نبودن. یکی از این افراد فردیه به اسم جنرال ماریا رواتا. رواتا چنان خونریز منفوری بوده که نیروهای خودش هم اون رو به اسم هیولای سیاه صدا می زدن. اون مسئول مرگ ده ها هزار شهروند یوگسلاو بود و هزاران نفر دیگه از اونا رو به اردوگاه ها فرستاد تا در اونجا بمیرن. تو سال 1942 رواتا سیاست جنایتکارانه تازه ای رو در پیش می گیره که طبق اون میخواست دست به احیای بالکان و پاکسازی قومی در منطقه بزنه. یکی از سربازای حاضر در این عملیات مینویسه: ما از بالا تا پایین همه چیز رو نابود کردیم بدون اون که بیگناهان رو جدا بکنیم. هر شب تعداد زیادی از خانواده ها رو میکشتیم. اونها رو تا حد مرگ کتک میزدیم یا به سمتشون شلیک میکردیم. رواتا علارغم اینکه دست به جنایات بزرگی زده هرگز محاکمه نشده و تا سال 1968 تا مرگ طبیعیش در روم بدون هیچ مزاحمتی زندگی میکنه. اما نفرهای سوم و چهارم جنرال ایوان ماتسوی و هیساو تانی، قصابای نانکینگ. این دو مرد به همراه چند تن دیگه عامل وقوع یکی از شنیدترین کشتارهای جنگ جهانی دوم، یعنی کشتار نانکینگ بودن. در بعضی وقایع نگاری ها گفته شده که جنگ جهانی دوم در اصل از سال 1937 شروع شده، وقتی که ارتش سلطنتی ژاپن به چین حمله میکنه. در اواخر همون سال ارتش ژاپن تهاجم گسترده‌ای رو علیه شهر نانکینگ چین شروع می‌کنه. ارتش چین که غافلگیر میشه به سرعت به سمت دیگه رود یانگتسه عقب نشینی میکنه. طی 6 هفته نیروهای ژاپنی شنیع‌ترین رفتار رو از خودشون نشون میدن و کاری میکنن که اشغال شهر توسط اونها با نام تجاوز به نانکینگ در تاریخ ثبت میشه. در این مدت 200 تا 300 هزار چینی کشته میشن و به 20 هزار زن چینی تجاوز میشه. با پایان جنگ فرمانده‌های این اشغال فاجعه بار در دادگاه لاهه محاکمه میشن. ژنرال ماتسوئی به جرم تفره رفتن تعمدی و بی‌پروا از وظایف خودش و عدم اتخاذ فرمانهای مناسب برای حفظ اوضاع گناهکار شناخته میشه. ژنرال تانی هم حکم مشابهی دریافت میکنه و به جرم جنایت در نانجینگ گناهکار اعلام میشه و به اعدام محکوم میشه. بقیه فرمانده‌های مسئول شکل‌گیری این جنایت مثل شاهزاده کان اینو و ایسامو چو اونقدر خوش اقبال بودن که قبل از تمام شدن جنگ بمیرن، چون به خاطر صدور دستور قتل تمامی اسرا گناهکار بودن و میتونسته محاکمه بشن و احتمالاً هم حکم سنگینی در انتظارشون بوده. هممون دیدیم با شرایطی که پیش اومده کسب و کارهای آنلاین چقدر تونستن به مردم کمک بکنن و خدمات خوبی ارائه بکنن. اگر شما هم کسب و کاری دارید که وبسایتتون نیاز داره یه دستی به سر روش بکشید و برای سال 99 نونوارش بکنید، همیار توسعه این کمک رو بهتون میکنه و میتونید سایت بهتری نسبت به قبل داشته باشید. فرق نمیکنه سایتی که دارید چه خدماتی میده، فقط کافیه برید به لینکی که توی توضیحات این قسمت گذاشتم و تا آخر فروردین 99 از یه تخفیف هیجان انگیز تا 990 هزار تومانی استفاده بکنید. این فرصت خوب رو از دست ندید. اما تو این لیست نفرات پنجم و ششم مارشال نیروی هوایی آرتور هریس و ژنرال کورتیس لیمی هستن. ژنرال نیروی هوایی بریتانیا سر آرتور هریس و ژنرال نیروی هوایی آمریکا کورتیس لیمی هر دو فرمانده‌های بمباران‌های هوایی بودند که به قتل عام بسیاری از غیر نظامی‌ها تو آلمان و ژاپن منجر میشه. طبعاً تو هر جنگ بمباران صنایع نظامی و تجهیزات جنگی کشور دشمن کاری منطقی به نظر میاد، اما مورخ‌ها میگن که در خلال جنگ جهانی دوم جوخه‌های تروری وجود داشته که هدفشون فقط قتل عام شهروندای عادی بوده و این روش رو برای برد قطعی در نبرد انتخاب کرده بودند. در طول جنگ جهانی دوم هریس فرماندهی جوخه بمب‌افکن‌های متفقین رو بر عهده داشته. اون باور داشته که حملات هوایی باید قاطعانه صورت بگیره و اصلا مهم نیست که چه هدفی در برابر بمب‌افکن‌ها وجود داره. نقل قول معروفی از اون هستش که میگه نازی‌ها با این تفکر نسبتاً کودکانه وارد جنگ شدن که میتونن همه افراد رو بمباران بکنن و هیچ کس هم اونا رو بمباران نمی‌کنه. در روتردام، لندن، ورشو و 50 جای دیگه اونا همین تئوری نسبتاً ساده لوحانه رو پیاده کردن. اونها باد کاشتن و حالا طوفان درو خواهد کرد. این گفته ژنرال تا حد زیادی کینه‌جویانه است. هریس واقعاً اعتقاد داشته که با بمباران جمعیت غیر نظامی آلمان، آلمانیا علیه هیتلر اعتراض میکنن. فکر میکرده که طوفانی که اون در ذهن داره میتونه به جنگ تو چند ماه پایان بده. با این هدف هریس حمله های پشت سر هم رو علیه آلمان سازماندهی میکنه. در حالی که شکست آلمان قطعی شده بوده، اون حمله های رو علیه کلن، هامبورگ، برلین و البته درستن که از همه بحث برانگیزتره ترتیب میده. در اون طرف دنیا اما با ماجرای بندر پرل هاربر، لیمی کمپین کشتار وحشیانه شهروندان رو سازماندهی میکنه. در 6 ماه پایانی جنگ برای ژاپن، لیمی حملات هوایی رو علیه ژاپنیا فرماندهی میکنه که به مرگ 500 هزار غیر نظامی و آوارگی 5 میلیون نفر منجر میشه. بدترین تهاجم در تاریخ‌های 9 و 10 مارس 1945 اتفاق میفته. در طول این حمله 100 هزار شهروند ژاپنی کشته میشن و همواره با عنوان یکی از مرگبارترین عملیات علیه شهروندا در طول جنگ جهانی به یاد آورده میشه. هرچند هریس کشتار خودش رو با توجیه انجام وظیفه پذیرفته بوده، لیمی کاملا به خشونت خودش در طول جنگ جهانی دوم واقفه و میگه که اون موقع کشتن ژاپنیا خیلی ناراحتم نمیکرد. لابد اگر جنگ رو میباختیم قرار بود به عنوان یه جنایتکار جنگی محاکمه بشم. توی لیست ما نفر هفتم هانس فرانک یا قصاب لهستانه. متاسفانه جنایت فرانک تا حد زیادی در تاریخ نادیده گرفته شده. اون در مدت حکومتش بر لهستان اشغال شده در طول سالهای 1939 تا 1945 فجایع زیادی رو به بار آورده. اون به عنوان وکیل سابق هیتلر تلاش کرد که سبک حکومت خودش بعد از پیشوا رو طراحی بکنه. در زمان حکومت قصاب لهستان میلیون‌ها نفر به کام مرگ فرستاده شدند. اونطور که کریس کلسمان می نویسه، فرانک در رده قدرتمندترین مردان در حلقه اطرافیان رایش سوم قرار نداشته، اما یکی از اونایی بوده که مستقیما در حکومت خونین ترور و ایجاد وحشت آلمان در لهستان نقش داشته. بی‌تفاوتی اون نسبت به رنجایی که برای لهستانیا ایجاد شده بود حد و مرزی نداشت. اون در سال 1940 گفته بود در پراگ پوستر سرخ رنگ بزرگی را بر یک بلندی نصب کرده بودند که روش نوشته بودند 7 نفر از اهالی چک کشته شدند. با خودم فکر کردم که اگر قرار باشد من به خاطر هر 7 نفری که از لهستانی ها کشتم یک پوستر نصب کنم، تمام جنگل های لهستان پاسخگوی تولید کاغذ برای پوسترهایم نخواهند بود. فرانک یکی از 10 جنایتکار جنگی بود که در دادگاه نورنبرگ به اعدام محکوم و در سال 1946 به دار مجازات آویخته شد. نفر هشتم اما لاورنتی بریا یا سگ استالین هستش. بریا برای استالین همون نقشی رو ایفا می‌کرده که هیملر برای هیتلر. خشن، روانی، بی‌عاطفه و دست راست. بریا بیشتر برای تهدید و ارعاب مردم شوروی در سالهای قبل و بعد از جنگ جهانی دوم معروفه، اما مسئول بعضی از جنایت‌ها در جنگ جهانی دوم هم بوده. اون مسئولیت عملیات مبارزه با پارتیزان‌ها رو در جبهه‌های شرقی بر عهده داشت. نیروهای تحت خدمتش با دستور استالین در سال 1940 حدود 22 هزار نفر از افسرها، پلیسا، پزشکا و مردم عادی لهستانی رو در کشتار کاتلین به قتل رسوند. اون میلیون‌ها تن از اسرا رو که در کمپ‌های گولاک نگهداری می‌شدند، مجبور به کار برای شوروی در حال جنگ کرده. یکی از پروژه‌های بریا در طول جنگ جهانی دوم مرگ بر جاسوسان نام داشته که طی اون خیلی از سربازای دشمن که در حال عقب نشینی بودن کشته شدن. از اقدامات دیگه بریا اخراج تاتارهای کریمه، آلمانیای ولگا و خیلی عظیم دیگه ای از گروه‌های قومی بوده. بعد از جنگ اون گروه زیادی رو متهم به همکاری با آلمانیا میکنه و به همین جرم اعدامشون میکنه. از جمله این افراد شوربخت مردم بیگناه و اسرای آزاد شده روسی بودن که به کشورشون برمیگشتن. بریا از لحاظ اخلاقی فرد بسیار منحرف و هوسرانی بوده، به طوری که گفته میشه به تعداد زیادی از نوجوانهای روبوده شده تجاوز کرده. نوجوانهایی که در برابر خواسته های پلید اون مقاومت میکردن خفه و در باغ گل سرخ همسرش دفن میشدن. در سال 1953 بریا در دولت نوپای خروشچف به اتهام خیانت، تروریست بودن و فعالیت‌های ضد انقلابی در طول جنگ‌های داخلی روسیه گناهکار شناخته میشه. بر طبق اون چه که در مدارک رسمی وقت شوروی ثبت شده، قبل از اعدامش یه نوار پارچه کهنه در دهنش میذارن تا پیش از اجرای مراسم نتونه خواستش رو بیان بکنه.